روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. با برنامه روزنه امروز هم در خدمت شما هستیم در دومین روز خرداد ماه. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. همراه ما باشید تا 9:55. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم با شما هستیم در برنامه روزانه امروز با موضوعاتی بسیار مهم، بخش‌های جدید و البته گفتگوهایی که به درد شما می‌خوره در موارد مختلف. تهیه کنندگی این برنامه بر عهده خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هست و همکاران دیگر من صدا بردار پرهام پرتو، هماهنگی فاطمه مختارزاده، نویسنده محدثه کاظمی و بخشی از اجرا زهرا بروایه. اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما.
خوش بکنم. سلام خانم آدابی عزیز.
سلام بر شما.
همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه مجله علمی روزنه. سامانه، خواهش میکنم، سامانه پیامکی ما 30035، شماره تماس 2265-2285 و شماره فضای مجازی 0903-913-4744. هر نظری، پیشنهادی و یا انتقاداتی اگر شنوندگان از ما داشتن لطفاً به این راه‌های ارتباطی برای ما بفرستن و در آخر هم که شما روابط عمومی سازمان 162 هست که از این طریق هم شنوندگان عزیز میتونن نظراتشون رو به دست ما برسونن.
متشکریم.
خواهش میکنم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب کنید و برنامه ما رو در هر کجایی که هستید زنده و مستقیم بشنوید. اما آقای شمسی همراه ما هستن 9:03. آقای شمسی سلام، روز بخیر.
سلام خانم آدابی، صبح شما هم بخیر، صبح شنوندگان عزیز هم بخیر.
درود بر شما. چه خبرها آقای شمسی؟
سلامتی. خبرها عرض کنم خدمت شما که نسل جدیدی از باتری های فلز هوا توسط یک شرکت دانشمندان ایرانی در مسیر توسعه قرار گرفته تا ایران هم به جمع کشورهای دارای فناوری بپیونده و صاحب این محصول بشه.
چقدر عالی.
مدیر عامل این شرکت دانشمندان گفته که نسل جدید باتری ها با فناوری فلز هوا محصولی پیچیده و پیشرفته است. او گفته یکی از شاخص های کلیدی باتری های فلز هوا مداومت انرژی و از توی دیگر این نوع باتری ها انرژی زیادی تولید میکنند.
بله.
بنابراین در وسایلی به کار گرفته میشن که به انرژی زیاد و مداوم نیاز دارن. این باتری های فلز هوا کاربردهای بسیار گسترده در صنایع مختلف دارند و به مرحله تجاری سازی هنوز نرسیدن و تنها محصولی که به دلیل مداومت انرژی، نبود خطرات جانی، قیمت تمام شده پایین و یک بار مصرف بودن اون استفاده میشه در سمعک هست.
بله.
البته تأمین انرژی در دکل‌های مخابراتی و صنایع مختلف، جایگزین مناسب سیستم‌های UPS به عنوان باتری در وسایل نقلیه.
بله.
الکتریکی، سیستم‌های روشنایی اضطراری، تفریحات زیرآبی و تجهیزات پزشکی و نظامی بخش‌هایی که این باتری‌ها کاربرد بسیاری رو داره.
کاربردهاش هم کم نیست آقای شمسی.
بله بله. این که خبر دوم مربوط هست به شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت.
بله.
بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری وابسته به سازمان ملل متحد در سال 2021 اعلام کرده که شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران از بین 130 کشور 130 کشور
بله
120 هستیم، یعنی یک رتبه بسیار پایین
متاسفانه.
بله البته آخرین گزارش که دفتر ارتباط و جامعه و صنعت وزارت علوم در سال 1399 منتشر کرده جزئیات رو گفته که از تعداد اساتیدی که درگیر در قراردادهای ارتباط با صنعت هستن 4800 عضو هیئت علمی هست، یعنی ما از جامعه 86000 نفری اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور حدود 5% از ظرفیت اساتید ارتباط فعالی با صنعت و جامعه دارند. که جزئیات و چرایی این موضوع رو در گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده شنوندگان عزیز میتونن اونجا مطالعه کنن. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای شمسی متشکرم، خبرهای خوبی رو گفتید. البته خبر دوم یه مقداری ناراحت کننده بود، اما با تلاش ما انشاءالله ما به رتبه های بالاتر صعود خواهیم کرد. متشکرم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، صبح شما بخیر.
این برنامه روزانه.
سلام
بخشید رادیو گفتگو.
ببخشید رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
سوال دارم، برای جلوگیری از سکته قلبی با چیکار کرد؟
بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی هستند. حمله قلبی یا همان سکته قلبی زمانی اتفاق می‌افتد که جریان خون و اکسیژن رسانی به بخش یا بخش‌هایی از قلب مختل می‌شود. سکته قلبی می‌تواند در اثر تشکیل پلاک‌های چربی یا لخته خون در شریان‌های خونرسان قلب، یعنی شریان‌های کرونری، به وقوع بپیوندد که در واقع با مرگ ماهیچه قلب همراه است. برای جلوگیری از بیماری و پاسخ به سوال شما، بشنویم صحبت‌های آقای دکتر حسین دباقیان، فوق تخصص قلب.
برای پیشگیری از سکته قلبی ما در واقع باید عوامل خطرزای گرفتگی عروق رو کنترل کنیم. عوامل خطرزای اصلی شامل دیابت هست، فشار خون، چربی خون بالا، مصرف هر گونه دخانیات و سابقه خانوادگی. خب برای دیابت کنترل منظم قند بیمار، تنظیم قند توسط پزشک غدد با داروها، با رژیم غذایی، با ورزش و کاهش وزن رول مهمی رو ایفا میکنه برای پیشگیری از بیماری های قلبی در زمینه دیابت. برای چربی خون همینطور، مصرف داروها تحت نظر پزشک، رژیم غذایی مناسب، کم کردن وزن و ورزش ها کمک کننده هستند. فشار خون هم همینطوره، باز تغییر شیوه زندگی به یک شیوه زندگی سالمتر، رژیم غذایی سالم، عدم مصرف نمک و چربی ها، ورزش و فعالیت بدنی به میزان مناسب و کنترل فشار حالا با موارد دارویی و غیر دارویی کمک کننده هست. برای موارد ژنتیکی هم بیمار میتونه از همون روش های کلی پیشگیری مثل ورزش کردن، کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و پرهیز از دخانیات بهره بگیره. و یادمون باشه مهمترین عامل قابل پیشگیری که کاملا در اختیار خود انسان هست، ترک دخانیات هست که به شدت توصیه میشه.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال، روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
استعدادها آروم شد، فرصت ها بین رفت،
هنوز نتونستم برم جایی مثلا سبزی فروشی بگم کتان جان تتا مثلا به هم سبزی مثلا آش بده، چه گفتش که همش به کارم نیاد،
مثلا مطالعات اجتماعی، آمادگی دفاعی، مثلا اینا درسایی که شما هفته یک ساعت و نیم میخواین تایم بذاریم واسه. خب این هفته یک ساعت و نیم خیلی کارا میشه کرد.
علمهای نافع، علمی که هیچ سود و نفعی ندارد و مطلوب نیست. از حضرت علی علیه السلام روایت است که فرمودند خیری نیست در دانشی که سود ندارد. و این دانش سالیان درازی است که در کتابهای درسی ما وجود دارد.
آموزش پرورش این 12 ساله هنر یاد این نداده، یه مش چیزای یاد یه بچه داده که دونستنش جای رو آباد نمی کنه، ندونستنش هم جای خراب نمی کنه. پایتخت کشورا، کوههای بلند و کوتاه، رودخونه ها، پایتخت ها، اطلاعات عمومیه.
در فرایند آموزش بسیاری از مطالبی که ارائه می شود در مسیر نیازهای جامعه نیست، به طوری که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر خود به این موضوع اشاره داشتند.
یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش که به برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه ارتباط پیدا می‌کنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. الان در دبیرستان‌های ما و شاید در دبستان‌های ما دانش‌هایی تدریس میشه که هیچ فایده‌ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزاییست که ذهنیاتیست، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمیکنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمیکنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
استعدادها و فرصتهایی که نادیده گرفته میشود، دانش‌ها و مطالبی که فایده‌ای ندارد و بعد از مدت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
از دوران دبیرستان و دوران راهنمایی و غیره چیزی یادتونه شما؟ مثلا فیزیک چیزی یادتونه؟ از شیمی چیزی یادتونه؟ از مثلثات کسی چیزی یادشه؟ از جغرافی چیزی یادتونه؟ می‌خوام اینا به چه درد ما خورد کلاً؟
ما در آموزش پرورشمون و در دانشگاهمون باید یه تحولی بشه، علمهای مفید باشه، علمهایی که دونستن جای آباد نمیشه، ندونستن جای خراب نمیشه، اینا رو بردن عوض یه فن و حرفه یاد این دیپلم بدن.
و ای کاش هایی که هنوز هم فرصت اصلاح آن هست.
کاش اینجوری بود که هر کسی از همون بچگی به هر رشته‌ای که علاقه داشت استعدادیابی میشد، یکی ریاضی میخوند، میرفت جلو، یکی موسیقی میخوند، زبان میخوند، هر کی استعداد. ما همه چی خوندیم و کلن دو سومش یادمون نیست، فقط سواد داریم، یعنی خواندن نوشتن بلدیم و بخشی از ریاضیات که جمع و تفریق و اینا.
ما کاغذ رو هدر دادیم، وقت رو هدر دادیم، انرژی فرد رو هدر دادیم به خاطر چیزی که 6 ماه بعد هیچی دیگه از یادش.
اگر که یک کتابی تعلیم میشه که دیگه دانشامون بگذرونه این کتابو، واقعا میان دلسوزانه بررسی کنن که این مطلبی که حالا هست واقعا به دردش میخوره یا نمیخوره. اگه به دردش نمیخوره بچه رو علکی سرکار نذارن، ببرن به یه سمتی که در آینده به یه کاریش بیاد.
گفتگوی ویژه.
با سه موضوع مهم امروز در برنامه روزانه همراه شما هستیم. اولی موضوعمون جدیدترین روش‌های علمی برای بازسازی بناهای تاریخی در ایران هست و قطعا شما هم می‌دونین که مرمت آثار تاریخی یک شاخه از هنر معماریه که البته به ظرافت‌های خاص خودش هم نیاز داره و در مرمت به احیای فضاهای تاریخی هم پرداخته میشه. خانم زهرا بربایه با آقای دکتر سید هادی احمدی روئینی مدیر کل حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی در این بخش گفتگو میکنن. خانم بربایه بفرمایید.
خواهش میکنم. خب خانم آدابی عزیز، همونطور که میدونید زمانی که صحبت از تاریخ یک کشور میشه،
بله،
اولین چیزی که به ذهن افراد میرسه بناهای تاریخی اون کشور هستش.
همینطوره.
و با توجه به اینکه 28 الی 3 خرداد هفته میراث فرهنگی هم هست، لذا در این خصوص میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر سید هادی احمدی روئینی مدیر کل حفظ و احیای بناها و بافتای تاریخی.
بفهم.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر، به برنامه روزنه خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته شما و شما عزیزانی که الان در خدمتون هستن. من هم تبریک میگم هفته میراث فرهنگی رو هم به همکارانم و هم به راست دوستان ایران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، جدیداً زیاد میشنویم که بناهای تاریخی در حال تخریب هستن و یا رسیدگی نمیشه برای مرمت و بازسازیشون و یا اینکه اگرم کاری میشه کار کارشناسی نیست. لطفاً در این خصوص کمی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید. حالا در ادامه انشاءالله سوالاتم رو خدمتتون خواهم پرسید.
عرض کنم خدمتتون اینکه بناهای تاریخی مرمت نمیشه به حال یک ادعای نسبیه. موضوعی که واقعا وجود داره اینه که تعداد بناهای تاریخی در ایران به دلیل قدمت، به دلیل ریشه‌های تمدنی در مقایسه با سایر نقاط جهان تعدادش قابل توجه و زیاده.
بله.
و به حال توان حاکمیت محدود، در نتیجه از مرمت عقب مونده به نوعی.
بله.
نقطه دوم این که تمرکز در کشور به جای حفظ آنچه داریم بر ساخت و ساز جدیده و این حالا ایراداتیه که در نظام فنی اجرایی کشور وجود داره که هم ارزش افزوده و هم سیاست گذاری بر حفظ نیست. یعنی ما الان در قوانین کشور قوانین حفاظت نداریم، تمام قوانین ما قوانین ساخت و ساز هست.
کاملا درسته. بله.
این نهاد فقط وزارت بیاس فرهنگی تلاش میکنه هم با توانمندسازی بخش خصوصی و هم در مورد بناهای خاص و نفیس رأساً وارد مرمت بشه. در مورد بخش دوم فرمایشات شما که مرمت نمیشه، واقعا اینجوری نیست. اگر مرمتی در یک اثر تاریخی ثبت ملی انجام میشه زیر نظر وزارتخونه است، یا بهتر بگیم باید باشد.
درسته.
چیزی که زیر نظر وزارتخونه است از یک اصولی پیروی میکنه که این اصول دو تا شکل داره که حالا به موضوع برنامه شما برمیگرده. یکی این که حفظ اصالت و اون دانش سنتی معماری و شهرسازی در مرمت آثاره، و دومیش هم به روز بودن، از جنبه تکنولوژیکی به روز بودن این مرمت. که حالا اگه اجازه دارم ادامه بدم بخش دوم رو.
نه خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتون هستیم.
ببینید خیلی موضوع جالبیه مرمت، به دلیل اینکه شما یه اصولی رو رعایت میکنید در مرمت که 10,000 سال قدمت داره.
بله.
و یک روند تکاملی، یک دانش منحصر به فرد ایرانی شده.
بله.
استفاده از مصالحش، چه فنون و مهارت هایی که برای استفاده از این مصالح تبدیل میشه به یک فضای معماری، ولی در این حال از بروزترین تکنولوژی ها در این راه استفاده میشه. حالا این تکنولوژی جنبه استفاده از ابزار بروز داره.
درسته.
و حتی از لبه تکنولوژی در علم مواد و سایر تکنولوژی هایی که الان بروز هستن. من برای مثال خدمت شما عرض کردم که مثلا یک بنایی که کاشیکاری داره و کاشی به عنوان یک فراورده ایرانی یه قدمت چند هزار ساله داره استفادهش، و الان وقتی که ما میخواییم یه جایی رو مرمت کنیم کاملا تکنیک های سنتی رو در ساخت کاشی و در استفاده از اون استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که دوباره کاشی کار یعنی ساخت کاشی و سرامیک در ایران همچنان در جهان سرآمد هست و به روزترین دانش روز جهان در ساختش استفاده میشه، در ساخت کاشی سنتی هم این دانش به کار گرفته میشه. حتی در مواردی اگه نیاز از نانوتکنولوژی برای مثلا آبگریز کردن این کاشی استفاده بشه، برای ضعف‌هایی که کاشی سنتی داشت در برخی موارد در مورد سرما و رطوبت و اینها، اینها با این دانش اصلاح شده. یعنی حتی در کارگاه‌های پخت کاشی سنتی
درسته.
اون تکنولوژی روز استفاده میشه ولی بله. محصولش کاشی سنتیه. وجه دیگرش که بسیار در میراث فرهنگی کاربرد داره خود بحث شناخت میراث فرهنگی، مستندگاری میراث فرهنگی.
بله.
یعنی که ابزارالات و دستگاه‌های بسیار بروزی که در جهان وجود داره و در ایران وجود داره خوشبختانه برای شناخت یه بنا از نقشه برداری، مستندنگاری، آسیب شناسی، اینها تا دستگاه و ابزارهایی که به ما به عنوان مرمتگر کمک میکنه در شناخت این ضعف این بنا، اون چیزی که با چشم دیده نمیشه.
بله.
موضوعاتی مثل مستندنگاری و پایش ابزار دقیق رو ما الان داریم در مرمت استفاده میکنیم که میتونه نشست یک ساختمون به میزان 1 میلیمتر در مثلا 2 سال رو به ما گزارش بده.
درسته.
اینها یعنی استفاده به روز تکنولوژی هستن.
پس آقای دکتر احمدی هم باعث میشه که بناهای تاریخیمون استحکامشون رو دوباره به دست بیارن و هم باعث میشه که این غنی‌سازی تمدن و فرهنگ در جامعه روز به روز بیشتر بشه.
دقیقه.
از شما خیلی متشکریم.
بهتره بگیم که هدف اینه و این هدف الان در شاید پروژه های
بله.
پارتات و پیشرو داره استفاده میشه و داره تسری پیدا میکنه به تمام موضوعات مرمتی.
خیلی متشکرم جناب آقای احمدی. زنده باشین. خواهش میکنم. من از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
من مهناز کیهان هستم. با یک بخش بهداشت همراه شما. قصد دارم در این بخش یکی از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت یا همان مراکز بهداشتی که در سطح شهرها و روستاها دایر هستند رو خدمتتون معرفی کنم. یکی از خدمات واحد مبارزه با بیماری‌های مراکز بهداشتی غربالگری از طریق تست‌های تشخیصی، درمان و پیگیری برخی از بیماری‌های واگیردار و غیر واگیر است. بیماری التور یک بیماری روده‌ای است که از طریق آب یا غذای آلوده منتقل می‌شود که در فصل گرما شایع است. انجام تست‌های تشخیصی بیماری التور به صورت رایگان در مراکز بهداشتی انجام می‌گردد و در صورت مبتلا بودن شخص جهت اقدامات تخصصی به بخش‌های درمانی مرتبط ارجاع داده می‌شود.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما. 2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
یک سوال یک جواب.
خیلی خوش اومدین به یک سوال یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال یک جواب دیگه در کنارتونم.
یک سوال یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه.
خب بریم سراغ سوال امروزمون. چرا سیارات منظومه شمسی به همدیگه برخورد نمی کنن؟ حرکت های اجسام در فضا به علت کشش گرانشی میان اونهاست. اجرام کوچکتر مایلن که به طرف اجسام یا جرم بیشتر حرکت کنن. مدار همه سیارات تقریبا در یک صفحه قرار داره و این صفحه از استوای خورشید میگذره. هر سیاره مدار مخصوص به خودش رو داره که در همون مدار در گردشه. به این ترتیب سیاره ها با هم برخوردی نخواهند داشت. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
جرقه، جرقه مجموعه داستان هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان خانه به دوش.
ایوان جان چرا اینقدر خونت کوچیکه؟
کوچیک و کاربردی البته.
کجاش کاربردیه؟ سرمو برمیگردونم میخوره به دماغ پاستو.
میگم که کبودی بینیم طبیعی نیست.
اصلا طبیعی نیست.
تو باید مراقب حرکت‌های نابهنگامت باشی.
بله چشم، اما کوچیکی خونه شما هم بی‌تأثیر نیست.
خب بس دیگه، به نظرم دلیل کوچکی خونه‌اش سطح کافی روی زمینه. بالاخره باید از یه جایی شروع کرد.
من از دست شماها گور میگیرم، میرم یه لیوان آب بخورم.
شیر آبو باز نذاری تا خنک بشه ها.
و اگرم از یخچال برمیداری سریع تصمیم خودتو بگیر تا در زیاد باز نمونه.
باشه بابا، اصلا نمیرم.
آره پسر خوب، اینطوری کمتر برق مصرف میکنی.
اصلا من میرم تو رودخونه پشت خونت یه قایق کرایه میکنم، همونجا زندگی میکنم، اما صبحونه و نهار و شام میام خونه. گفته باشم.
تو الان چی گفتی؟
اشتباه کرد ایلان جان، اشتباه کردش. من کوتاه بیا.
اصلا اخلاق نداری ایلان جان، اصلا.
چی دارید میگید؟ ایده خوبی بود.
این که صبحونه و نهار شام بیام خونه؟
نه
نیام.
ای وای
پسر، عموم بده الان میگه.
بگو دیگه.
ایده ساختن خانه های مسکونی روی آب.
خونه میره پایین، این چه ایده ایه که داری میدی؟
پسر اصلا به جمله هایی که به ذهنت میرسه فکر میکنی یا یه سره کردی؟
جون؟
الان تو هلند، فرانسه، بریتانیا و کلی جاهای دیگه از این طرح استقبال کردن و دارن خونه هاشون رو روی آب میسازن، چون سطح زمین آنچنان جایی برای ساخت و ساز نداره.
و ما انسان ها اجازه که خوش کردن دریا و رودخونه ها رو نداریم.
دقیقاً.
خب الان من میخوام یه خونه تو رودخونه بسازم، چی کار باید بکنم؟
به جای شالوده باید از لایه‌های بتونی استفاده کنی که تعادل خونت حفظ بشه.
خونت باید پیش ساخته باشه و از تیرهایی استفاده کنی که 65 متر در زمین زیر آب فرو رفته باشه.
الان که دارم بیشتر بهش فکر میکنم به این نتیجه رسیدم که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنم و به زندگی مسالمت‌آمیزم ادامه بدم. بله.
از دست تو پسر گلوچه.
خانه به دوش. میدونم.
گفتگوی ویژه
برنامه روزانه رو میشنوید و دومین گفتگوی ویژه ما درباره نقشه راه بسیج علمی کشور در تحقق شعار سال هست. قطعا دانشگاه ها خط مقدم تحقق شعار سال هستند و تدوین و تهیه نقشه راه میتونه در این زمینه به ما کمک کنه. ارتباط ما به صورت تلفنی با معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور آقای دکتر وحید آرایی هم برقرار هست. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، من خدمت شما هستم.
ارادتمندی. آقای دکتر، درباره نقشه راه بسیج علمی کشور حرف‌ها زیاده و قطعاً حالا همونطور که منم عرض کردم تدوین و تهیه نقشه راه میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، ضمن اینکه خب این شعار قطعاً مربوط به امسال نیست، شعاری که حضرت آقا فرمودن تولید دانش بنیان و اشتغال